أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سوره مباركه السجده از تفسیر مرحوم صدر المتعلمین رضوان الله علیه به تاریخ پنجشنبه 27 فروردین 1405. همونطوری که مستحضر هستید، آیاتی که در سوره مبارکه سجده مطرح است بعد از مسئله نزول وحی و نحوه نزول وحی و امثال ذالک، از آیه 10 وارد بحث معاد شدن. آیات رو تیمونن میخونین تا به بحث این جلسه که آیه 14 سوره مبارکه سجده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قالوا اذا ضللنا في الارض اینا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم و ذو و عذاب الخلده به ما کنتم تعملون. این آیات مسیر جریان معاد رو از ابتدا که بحث تردید و انکار در حوزه معاد هست تا به نحوه عذاب و اینکه چگونه برای همیشه عده‌ای معاذ الله مخلد در نار هستند، مسائل رو بیان می فرماین. اونچه که در این آیه مشخصاً مطرح است این است که به هر حال اونهایی که در دنیا در مقام تردید و انکار و عملاً هم نسیان و غفلت از معاد بودند، خب نتیجه این نسیان و غفلت رو بایستی که در اونجا به عنوان عقاب مشاهده کنند. همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید، عقاب همون تعقیب اعمالی است که انسان در نشأه طبیعت داشته، معاقباً معقب به اون چیزی هستند که به عنوان کیفر و نتیجه عمل اونها شناخته می شود. در اینجا هم می فرمایند که یکی از مسائلی که به عنوان عقوبت نسیان و غفلت نسبت به معاد هست این است که خدای عالم هم در قیامت اونها رو فراموش خواهد کرد. یعنی نسیان و فراموشی حق سبحانه و تعالی اینجا در این آیه موضوعیت پیدا می کند. این که جزاء وفاقا باید اتفاق بیفته هیچ تردیدی نیست. در دنیا اینها نسبت به قیامت و معاد و یوم الاخره نسیان و غفلت داشتن، اونجا هم خدای عالم نسبت به اونها غفلت و نسیان خواهد داشت. اگر خدای ناکرده معاذ الله خدای عالم در روز قیامت کسی رو ندید و او رو به فراموشی سپرد و از او غافل شد، او معذب در عذاب الهی خواهد بود و از درگاه رحمت الهی رجیم و رانده است. لذا آیه اینطور مسیر افرادی رو که در دنیا این گونه حرکت کردن و مشخص می فرماید که فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا. اگر اکنون اینها در عذاب هستند و عذاب الهی را می چشند، این چشیدن عذاب هیچ چیزی نیست جز همون نسیانی که در نشأه طبیعت و دنیا نسبت به یوم الاخره یا یوم المعاد داشتن. اما آیا این عذاب، عذاب خلد و جاودان هم خواهد بود؟ این رو در ادامه می فرمایند که و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. خب اونهایی که جوهره انکار و تکذیب نسبت به معاد در متن وجودشون به گونه مستقر شد که به هیچ وجه به آینده روز قیامت و معاد باور نداشتند، بلکه انکار و تکذیب می‌کردند، خب این انکار و تکذیب در عمق وجود انسان راه پیدا کرد، طبعاً در مقام پاسخ هم یا مقام عقوبت و نتیجه هم این عذاب هم برای اونها به صورت مخلد خواهد بود. و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. خب در ابتدا همونطوره که دعو و سنت ایشون در مسائل تفسیری هست، اول ملاحظه میکنند که واژه ها و عناوین جدیدی که در این کریمه هست اون رو توضیح بدن. یکی کلمه ذوق است و دیگری هم کلمه نسیان. کلمه ذوق میفرمایند که فذوقوا فجعل ذوق العذاب نتیجه فعلهم من نسیان امر المعاد. اگر در اینجا فرمود فذوقوا بما نسیتم، این چشیدن عذاب نتیجه فعل اونهاست در مقابل این کاری که اونها انجام دادن که نسیان امر معاد بود. فجعل ذوق العذاب نتیجه فعلهم من نسیان امر المعاد و من قلت تعمل فی المعاد و من ترک الاستعداد لها. چون در حقیقت امر معاد رو فراموش کردن و در باب معاد اصلا تعملی نکردن و بی توجه نسبت به معاد بودن و طبعا هم آمادگی و استعداد للموت رو هم فراهم ننموده اند، طبعا نتیجه اون غفلت و نسیان چنین خواهد بود. یکی از جهاتی که در آموزه‌های دینی بدون تأکید شده مسئله یاد معاد است. این یاد معاد باعث می‌شود انسان مستعد للموت باشد که فرمودن واستعد للموت قبل حلول الفوت، یکی از توصیه‌ها و آموزه‌های قابل توجهی است که بر آن تأکید دارند. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این از مواردی است که انسان باید همواره مستعد مرگ باشد. خب کسانی که از این امور هم در باب یاد معاد در غفلت و نسیان بودند و طبعا آمادگی برای معاد نداشتند، اینها معاقبند. اما کلمه نسیان به چه معناست؟ یک، و اسناد نسیان به خدای عالم معاذ الله در این آیه چگونه باید تفسیر بشود؟ اولا کلمه نسیان از اون جهت که در مقابل تذکر است، از باب تعرف الازداد به تعرف الاشیاء به ازدادها، اگر ما تذکر رو فهمیدیم نسیان رو هم میفهمیم و نسیانو خلاف التذکر. اما نسبت نسیان به خدا قابل توجه است. یعنی چی که خدا فرمود ما هم شما رو فراموش میکنیم؟ مگر چیزی هست که معاذ الله مورد نسیان حق باشد و خدا او رو فراموش میکند؟ معنای نسیان در این آیه چیست؟ اما اینجا میفرمایند که و نسبته الیه تعالی اما من باب صنعت المشاکله کما فی قوله سبحانه و تعالی و جزاء سیئتن سیئتن مثلها. خب صنعت مشاکله اقتضا میکند که کاری که انسان انجام میده این خدا هم در مقام عمل، نه در مقام وصف و نه در مقام ذات، در مقام عمل اون کار مشابهه یا مشاکله کار بنده رو انجام میده. بنده چون نسیان کرد، خدا هم در مقام عمل او رو فراموش میکند. مثل آیهی که فرمود و جزا و سیعتن سیعتن مثلها، که اینو میگن صنعت مشاکله. خب معنای فراموشی انسان نسبت به معاد مشخصه، اما انگیزه و علت فراموشی چیه؟ میفهمد و المعنا که اینها به ما نسیتم لقاء یومکم، چرا؟ و بجهت ان انهماککم فی الشهوات، مستغرق شدن در شهوت ها اقفلکم، شما رو غافل میکنه، و انساکم، و شما رو به فراموشی میده، ان معرفت الله و علم المعاد. وقتی شما به جهت استغراقتون در شهوات یاد خدا رو و یاد معاد رو فراموش کردید، خب خدا هم فنسیناکم، ما هم خدای عالم فرمود که ما هم شما رو فراموش میکنیم. فراموش میکنیم یعنی چی؟ ای جازیناکم جزاء نسیانکم، ما هم میخوایم بگیم که جزاء نسیان شما را نسبت به شما اعمال میکنیم. پس یکی از معانی که میتوان در مقام اسناد نسیان به ذات الهی در این آیه بیان کرد این است که از باب صنعت مشاکله، شما فراموش کردید ما هم فراموش میکنیم و طبعا رحمت ما از شما دور خواهد شد و کیفر خواهید دید. یا معنای دیگر برای اسناد نسیان به ذات الهی، اما و اما لأن علمه تعالی بالممکنات لما کان ناشئاً عن علمه تعالی به ذاته. خب خدای عالم به ذات خود عالم است و اوصاف ذاتی او در نزد او حاضرند بدون شک، اما در مقام فعل گاهی اوقات حق سبحانه و تعالی ممکن است در مقام فعل کسی را مورد توجه و رحمت خودش قرار ندهد و از این جهت او فراموش می شود. و بله می فرمایید که و اما لأن علمه تعالی بالممکنات لما کان این علم ناشئاً، این علم علم فعلی ناشئاً عن علمه تعالی به ذاته، چون این علم فعلی منشعب از علم ذات به ذات هستش، الذی هو عین الذات، فیکون این علم فعلی عین ایجاد الله للممکنات، طبعا و یکون علم الواجبه بالممکنات تذکرن للممکنات. خب در این مقطع که علم فعلی هست، خدای عالم بی توجه به این علم فعلی خواهد بود، لأنه علمها، یعنی علم حق به ممکنات، اولا فی مرتبه ذاتها، این علم علم کمالی است، اجمالی است، از حق جدا نیست و حق سبحانه و تعالی همه ما سوا را در ذات خود به علم اجمالی کمالی داراست. اما علم ذات در مقام فعل جای غفلت و نسیان پیش میاد، ثم علم الواجب بالممکنات فی مرتبه متأخره، کهیه یعنی این مرتبه متأخره عین وجودات هست، علم فعلی حق عین وجودات ممکنه هستش، علما ثانیه. خب و این علم، پس علم اولی که اجمالی است عین ذات است، از خدا جدا شدنی نیست، اون نسیان و غفلت و جهل معاذ الله بر نمی‌تابد. اما این علم ثانی که از مرتبه ذات بیرون هست در مرتبه فعل هست، ممکن است که حق سبحانه و تعالی به او عنایتی نداشته باشد و عدم و حاصل علم به شیء الذی هو النسیان عبارتون عن عدم ایجادهی ایاها عدمن ناشئن من عدم الاستعدادات. خب اون کسی که استعداد یاد معاد را و معاد را در خودش نپرورنده، خب طبیعی است که پاداش اون استعداد نسبت به معاد اون هم ایجاد نمی شود، اون رحمت، اون عنایت، اون لطفی که اونهایی که واقعا در دنیا معاد رو فراموش نکردن و مستعد معاد بودن، الان خدای عالم در مقام عمل به اونها خیر، جزاء خیر و پاداش نیکو عطا می کند و لذا اینها مورد نسیان نیستند. اما اون کسی که یاد معاد را به نسیان سپرد و غفلت کرد، خب در مقام فعل اکنون که موقع معاد رسیده، خدای عالم هم برای او این خیر رو مقرر نخواهد کرد، عبارتون عن عدم ایجاد واجب و الله ایاها، یعنی اون اشیا را عدمن که این عدم ناشیست از عدم، یعنی قابلیت نداره، استعداد نداره، چون بیاد معاب نبود مستعد برای این رحمت الهی نیست. من عدم الاستعداد و من فقدان الاسباب که الموجبت الى نحو کمالی، یعنی که این اسباب موجب نحو کمالی است و این شخصی که به تردید و انکار معاد رو گذراند این دیگه استعداد نداره. خب اینجا یه نکته دقیق فلسفی رو هم مطرح میکنن و اون این هستش که این سه جریان و سه مفهوم وجود، حیات و نور، اینها حقایق ذو مراتبند، مقوله به تشکیکند و در حقیقت اگر نسبت به اون موت به اصطلاح که در مقابل حیات است یا ظلمت که در مقابل نور است یا عدم که در مقابل وجود هست، وقتی ما نگاه میکنیم به تبع وجود، به تبع حیات، به تبع نور، هر مرتبه‌ای که برای اونها هست به تبع اونها در مقابل وجود که میشود عدم، در مقابل حیات که میشود موت، در مقابل نور که میشود ظلمت، هم این مراتب وجود دارد. فإن للوجود یک وللحیات دو وللنوریت سه مراتب متفاوته و مقابل و کل مرتبت من المراتب مرتبت من العدم در مقابل وجود، من الموت در مقابل حیات و من الظلمت در مقابل نور. همونطوری که وجود، حیات و نور حقایق ذو مراتبند و مشککن، مقابل اینها که عدم هست و موت هست و ظلمت، اونها هم به تبع حقایق ذو مراتبند. فحیات و اهل، حالا اینجا الان مراتب حیات رو ذکر میکنن که سه مرتبه از حیات مطرح است. فحیات و اهل ایمان مطلقا مرتبتون که لا تکونو لغیر اهل ایمان. چرا؟ لاختصاص هم به قولی صلوات الله علیه المؤمن حی فی دارین، انسان مؤمن در دنیا هم زنده است، در آخرت هم زنده است. انسان کافر در دنیا هم مرده است، در آخرت هم مرده خواهد بود. این در باب حیات اهل ایمان. اما مرتبه دوم و حیات الشهداء مرتبه اخرى فوق مرتبه الايمان، لقوله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. بنابراین این نوع از حیاتی که اینجا مطرح است برتر از مرتبه ای از حیات است که برای مؤمن به معنه و مؤمن دارد. این هم نوع دوم که حیات برتری است برای شهدا. نوع سوم و حیات الاولیا که مرتبتون فوق الجمیع، یعنی هم از مرتبه شهدا و هم از مرتبه اهل ایمان برتر است، که قولهی ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، که من در پیشگاه خدایم بیتوته می کنم و اوست که به من طعام و شراب می دهد، مرا اطعام می کند و اسقا می کند. و هم الذین، همین اینها، همین اولیای الهی کسانی هم که قال تعالی فیهم من قتلته فانا دیته، اون کسی که من او رو کشتم که در حقیقت این موت به حق اسناد پیدا بکند، در حقیقت اون حیات همیشگی ابدی است. فانا دیته، یعنی من حیات او هستم، او در سایه من زندگی میکند. در حقیقت به ابقاء حق نیست بلکه به بقاء حق است، به احیاء حق نیست بلکه به حیات حق است. خب برای یک شاهد می‌فرمایند که در باب مرزوق عند رب، با اون که به اصطلاح به دست عند رب یه چیزیه، به دست رب چیز دیگری است. و فرق بین من یکون مرزوقا عند رب تعالی که شهداست، و من یکون یطعمه و یسقیه، و اون کسی که خدای عالم مستقیما او رو اطعام میکند و اسقا میکند. مرزوق عند رب یعنی حیات دارد اما به احیای الهی، اما اون کسی که خدای عالم به ذاته و به شأن خودش مستقیما او رو اطعام و اسقا میکند، این در حقیقت دیگه حی به احیا نیست بلکه حی به حیات الهی است. و کذا فرق بین من یکون حیا عند رب و من یکون حیا که حیاته بالحق تعالی است. حیاته بالحق است نه حیاته به احیاء حق باشد، که اینها نشان دهنده مراتب حیات و مراتب موت و امثال ذلک هستند. و به ازاء کل من هذه الاقسام للحیات، خب طبعا قسم من الموت هست. موت هم یک جوری نیست، الان موت نباتی داریم، موت حیوانی داریم، موت انسانی داریم، موت ملکی داریم، فرق است. هم در مقابل همونطور که حیات نباتی، عده حیات نباتی دارن، عده موت نباتی، عده حیات حیوانی دارن، عده هم موت حیوانی، عده حیات انسانی دارن، عده هم موت انسانی و همینطور. بنابراین موت به تبع حیات مراتب دارد، همونطوری که ظلمت به تبع نور مراتب دارد، و همونطوری که عدم به مراتب وجود مراتب دارد. و به ازاء کل من هذه الاقسام للحیات قسم من الموت، كما قال الله تعالی للكفار لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، فقط یک مرگ رو استدعا نکنید از خدا، و ادعوا ثبورا کثیرا، برای اینکه شما همه ی مراتب حیات را در حقیقت نادیده گرفتید، به دست نسیان و فراموشی سپردید، امثال ذلک. خب اما بخش دوم آیه که مسئله نسیان منصوب به حق است، اینجا باید یه مقداری بازتر و روشنتر بیان بشه. نسیانی که به مجرمین اسناد دارد چگونه است؟ نسیانی که به حق اسناد دارد. فالمراد و به نسیان المجرمین ایاه تعالی، اونهایی که مراد به اون فراموشی که مجرمین نسبت به خدای عالم دارن، ها هنا موت الجهل، این است که در حقیقت مرگ جهل را دارن. چون جاهلند نسیان بر اونها عارض می شود، و جهل خودش هم موت است که موت اکبر است. لأن معرفت الله و معرفت اليوم الآخر یؤدیان الی حیات الآخره بلقاء الله تعالی، اون چیزی که انسان را از موت به در می آورد همانا آگاهی و علم و معرفت است. لأن معرفت الله و معرفت اليوم الآخر اینها یؤدیان الی حیات الآخره بلقاء الله، کما اینکه همون جهل به خدا و جهل به قیامت و نسیان و غفلت به آن اینها را به مرگ آخرت می کشاند. لأن ذات الله تعالی مبدأ الاشیاء و غایتها و المعرفت و نسبت به خدای عالم، ها هنا در این عالم بذر المشاهده اونا، که اونجا اگر انسان بخواهد حیات اخروی داشته باشد باید اینجا توجه به یاد معاد برای او باشد. لأن الدنیا مزرعت الاخره. خب و نسیانه تعالی ایاهم لازمون، ها اینجا است که فرمود انا نسیناهم، ما هم اونها رو فراموش میکنیم. انا نسیناکم و ذوق و عذاب الخلد به ما کانو به ما کنتم تعملون. اینجا میفرمایند که و نسیانه تعالی ایاهم هم لازمون. چرا؟ برای اینکه لانه، برای اینکه این نسیان عبارتون ان عدم افاظت نور الحق علیه، یعنی خدای عالم وقتی رحمتش را جمع می کند در مقابلش موت می آید، هرمان می آید، ظلمت می آید و این همون نسیان الهی است. لانه عبارت عن عدم افاظت نور الحق علیهم لعدم خروجهم، چون اینا که در دنیا بودن از غلاف بشریت و حجب شهوات و تعلقات به اجرام کثیفه دنیای بیرون نیومدن. اگر اینها از این شهوات، از انهماک و مستغرق بودن در شهوات به اصطلاح بیرون میومدن، البته لطف الهی شاملشون میشد، لعدم خروجهم عن غلاف البشریه و ان حجب الشهوات و ان تعلقات بالاجرام الكثيفه الدنياويه حتی صاروا عین هذه الحجب، حتی اینکه اینها گشتن عین همین حجاب ها، چون در مستغرق در اینها بودن. یکی دیگر از اقوالی که در مسئله وجود دارد این هست که اینها که نسیان کردن که فرمود زوغ به ما نسیتم لقاء یومکم، نسیان اینها یعنی چی؟ قیل ان نسیان ها هنا یعنی در دنیا به معنی ترک، ای ترکتم ذکر المعا ذکر العاقبه، طبعا اونجا هم فترکناکم من الرحمه، شما هم از رحمت الهی محروم خواهید بود برای اینکه اینجا شما یاد عاقبت رو ترک کردید. نکته اخلاقی عرفانی رو که مرحوم صدام تعلیم در پایان این آیه ذکر میکنن این است که وعلم ان سعادت الانسانیه منوتون به شیئین، سعادت انسانی به دو امر وابسته است، یک در حوزه علم و معرفت، دو در حوزه عمل و فعل و کاری که انسان انجام میدهد. اگر انسان بخواد سعادت دارین و در تمام مراحل رو داشته باشد، باید در این هر دو حوزه خودش رو مستعد و آماده نگه بدارد. و علم ان سعادت الانسانیه منوطتون به شیئین، یک بالعلم الذی هو عبارتون عن الایمان بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر، یعنی اون چه که به حوزه معرفت و نظر برمیگردد که علم به خدا، ملائکه، کتب و رسل و روز آخرت هست، یعنی اون سه اصل توحید و رسالت و معاد، اینا مرحله اول، مرحله اولاست که علم به اینها یک محور از سعادت رو تأمین می کند. اما و بالعمل هم هست، محور دوم عملی است که حاصل این عمل تصفیت و مرآت القلب عن شواغل دنیا و مستلذاتها. اگر انسان بخواد سعادتمند باشد، همونطوری که در محور علم باید آگاهیش و شناختش نسبت به خدا و شؤونات الهی و همچنین رسالت و نبوت و همچنین راجع به معاد باید باشد، در مقام عمل هم باید کاری بکند که جانش تصفیه شده باشد و از مستلذات دنیا فارغ باشد. و ترک و ثانی، بله ببخشید، و بالعمل الذی حاصله تصفیت و مرآت القلب عن شواغل دنیا و مستلذات. خب پس این دوتا محور سعادت هست. اگر آدم اولی رو ترک بکنه که علم و معرفت هست، موجب سقوط از درجه قرب خواهد بود، و ترک الاوله که علم و معرفت هست به اون اصول ثلاثه، یوجب سقوط ان درجه اهل القرب و سعاده و انتکاس رأس. اگر در آیه 13 فرمود فنکس و علی رؤوسهم، برای این استش که در مقام معرفت ساقط شدن. اما اگر اون بعد دوم یعنی عمل رو هم ترک بکنه، اینجا دیگه عذاب برش می آید که اگر فرمود زوغو به ما نسیتم لقاء یومکم، این ناظر به بخش اول است که معرفت رو فراموش کردن، و زوغو عذاب الخلد این ناظر به بخش دوم است که عمل رو فراموش کردن، و ترک الثانی یوجب العذاب الدائم که مخلد است. فالله سبحانه و تعالی قدرا آهازه دقیقه این دقت رو در بیان خودش داشته و این گونه بیان فرموده است دو تا زوغو، زوغو به ما نسیتم لقاء یومکم هازا، این یک، و زوغو عذاب الخلد، چون اون وقت دیگه نسیان به معنای لقاء یوم آخرت دیگه معنا ندارد، این نسیان نسبت به لقاء یوم الاخرت دنیا معنا دارد. اونجا فرمود زوغو عذاب الخلد که طرف ثانیست یوجب العذاب الدائم. فالله سبحانه و تعالی قد را حاضه دقیقه فجعل کلا من الشقاوتین منوتتن به ما یوجبها. دو تا نوع شقاوت است، یک شقاوت انتکاس رأس و خجلت و شرمندگی، دو عذاب خلد. فجعل کلا من شقاوتین الشقاوتین منوتتن به ما یوجبها. فالمعنا فذوقوا ما انتم فیه ما نکس من نکس الرؤوس الى عالم الجحیم والخزی والحجاب الدائم، این به خاطر اون معرفتی است که شما نداشتید به سبب نسیان لقا. اما زوغی دوم و زوغو از العذاب المخلد العلیم فی دار جهنم به سبب ما عملتم، به سبب این است که شما در مقام عمل الهی رو ترک کردید و کارهایی انجام دادید که شما رو به این سمت کشونده است. و زوغ العذاب المخلد العلیم فی دار جهنم، این به خاطر چیه؟ به سبب ما عملتم من ترک النظر فی امر العاقبه و فعل المعاصی الموقبه و الکبائر المهلکه و الاخلاد الى الارض و الاخلاد الى ارض طبیعه السفلیه. شما چون در دنیا مخلد به ارض طبیعت سفلیه بودید و واقعا هم دوست داشتید برای همیشه در دنیا بمانید، طبعا اونجا هم عذاب خلد خواهد بود. ولی اخلاد الى عرض طبیعت سفلیه، بنابراین فالموت العقلی والحلاک الاخروی، این مربوط به ترک اول است که معرفت است، من لوازم الکفر والجهل المرکب. اما والخلود فی عذاب الجحیم و نار الحمیم من لوازم الاخلاد الى شهوات الدنیا و حلاوتها التي هي بعينها آلام موزیه و سموم مهلکه. وقتی اون بعد اول شقاوت را که معرفت بود برای خود فراهم کردید، یک نوع عذاب است. وقتی بعد و مرحله مدار دوم از شقاوت را که ترک عمل صالح است برداشتید و سلسله اعمال شهوی دنیایی و حلاوات دنیایی رو داشتید که خود اینها به عینه میشوند آلام موزیه، چون عقاب یعنی همین کاری که انسان انجام داد براش عقوبت خواهد آورد، این هم عذاب دیگری است و شقاوت از ناحیه ترک عمل صالح هستش. این هم اون چیزی است که در این باب بیان شده است به لطف و عنایت الهی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.